پخش رادیو فرهنگ در بخش دوم همراه شما هستیم. دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت صد شور برانگیزم. گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر، و راه وفا داری جان در قدمت ریزم. بس توبه و پرهیزم کز عشق تو باطل شد، من بعد بدان شرطم کز توبه بپرهیزم. سیم دل مسکینم در خاک درت گم شد، خاک سر هر کویی بی فایده می بیزم. مجنون رخ لیلی چون قیس بنی عامر، فرهاد لب شیرین چون خسرو پرهیزم. گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز، فرمان برمت جانا بنشینم و برخیزم. گر بی تو بود جنت بر کنگره ننشینم، ور با تو بود دوزخ در سلسله آویزم.
یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت سرشور برانگیزم. یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت سرشور برانگیزم. گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر، گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر، بر راه وفا داری جان در قدمت ریزم، جان در قدمت ریزم. بس توبه و پرهیزم کز عشق تو باطل شد، بس توبه و پرهیزم کز عشق تو باطل شد. زندت بدان شرطم کز توبه بپرهیزم، من بد بدان شرطم کز توبه بپرهیزم، کز توبه بپرهیزم.
Thank you.
خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده ققنوس، سلام و درود بر شما. خانم‌ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده ققنوس و میزبان شما از اینجا استدیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ از تهران جام جم. هر عصرانه رأس ساعت 16 به جز آدینه ها میتونید شنونده این مجله ادبی باشید. ما تا ساعت 17 کنار توجه و تأمل شما هستیم و چنان که میدانید این برنامه زنده یعنی ققنوس آینه است برای صداهای ادبیات در سرتاسر ایران زمین. آنچه امروز در ققنوس گوش میکنید از این قرار است: ما با 4 گفتگو کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود. گفتگوی نخست در مورد برگزاری دومین نمایشگاه کتاب و دستاوردهای پژوهشی مراکز فرهنگ پژوهی کشور خواهد بود. سپس با دکتر عزیز آذینفرد، شاعر و استاد دانشگاه، در مورد مدح و منقبت حضرت زهرا سلام الله علیها در ادب فارسی به روایت گروه بین‌المللی هندیران سخن می‌گیم. در فصل دیگر صحبت می‌کنیم با آقای بیژن‌نیا، دبیر علمی جشنواره داستان ساحر، در مورد برگزاری نخستین دوره جایزه ادبی ساحر. و در خبرها داشتیم که نشست اعضای مؤسس انجمن دوستداران زبان و ادبیات فارسی در یونان برگزار شد. در این زمینه هم گفتگو می‌کنیم با جناب آقای مهدی نیکخواه قومی، رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در یونان. مراسم یاد بود مفتون امینی. مراسم یاد بود یدالله مفتون امینی، شاعر معاصر، پنج شنبه 17 آذر ماه با حضور محمد رضا شفیعی کدکنی، ضیاء موحد، محمد شمس لنگرودی و بسیاری دیگر از چهره‌های شعر و ادب در سالن خیریه رأی برگزار شد. یدالله مفتون امنی دهم آذر ماه بر اثر ایست قلبی در 96 سالگی از دنیا رفت. مراسم خاکسپاری و یادبود محمود زند مقدم. مراسم تشییع و خاکسپاری محمود زند مقدم، این نویسنده و پژوهشگر پیشکسوت، چهارشنبه 16 آذر ماه در قطعه نام‌آوران ردیف 17 شماره 26 با حضور خانواده، جمعی از روزنامه‌نگاران، دانشجویان و لغمندان به آثار او برگزار شد. مراسم یادبود محمود زند مقدم نیز روز جمعه 18 آذر ماه در مسجد النبی خیابان ولنجک برگزار شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در پیامی درگذشت ایشان رو که یک چهره فرهنگی شناخته شده بودند تسلیت گفتند. روز اهدای جوایز نوبل. دهم دسامبر 126مین سالگرد درگذشت آلفرد نوبل، مخترع دینامیت و بنیانگذار جایزه نوبل است. جایزه صلح نوبل به ارزش 10 میلیون کرون سوئدی یا حدود 900 هزار دلار در دهم دسامبر سالگرد مرگ آلفرد نوبل، صنعتگر سوئدی که جوایزی رو در وصیت‌نامه خودش بنیان نهاد، اهدا خواهد شد. گفتاری دیگر از مجموع گفتارهای شاهنامه پژوهی با دکتر محمد رسولی.
به نام خدا. با درود به شنوندگان ارجمند و گرامی، گفتاری دیگر از گفتارهای شاهنامه شناسی را تقدیم دوستان میکنیم. خب ما پیشتر از این گفتیم که تاریخ ایران را به طور کلی به سه دوره میتوان تقسیم کرد. کل تاریخ ایران را از آغاز پیدایش تا امروز به سه دوره کلی میتوان تقسیم کرد. دوران اول را میتوان دوران عهد کهن نامید، یعنی از آغاز تا پیش از دوران باستان. دوران دوم عهد باستان و دوران سوم تاریخ ایران را میتوان دوران نو نامید که معمولاً از زمان اسلام به این سو میشود. بنابراین تاریخ ایران به سه دوره کلی عهد کهن، عهد باستان و دوران پس از اسلام تقسیم میشود. ما در کتابی به نام گفتارهای شاهنامه با توجه به محتویات شاهنامه که پیشتر ثابت کردیم تمامی شاهنامه بیان رویدادهای تاریخ ایران است، مطالبی در قالب 40 گفتار از تاریخ ایران عهد کهن گفتیم و اینک میکوشیم در این قسمت تاریخ ایران عهد باستان را در قالب گفتارهای داستان مانند به گونه‌ای که خستگی آور نباشد بیان نماییم. البته همانطور که اشاره شد اسناد بخش آغازین دوران باستان از بین رفته، یعنی پس از ذکر وقایع تاریخ ایران از مقطع عهد کهن هنگامی که شاهنامه وارد دوران ایران باستان می شود بخشی از اسناد مربوط به دوران باستان از بین رفته و شاعر هر آنچه که بوده را به ناچار به نزد درآورده است، چون شاهنامه بیان راستین تاریخ ایران است و متکی به اسناد تاریخی بوده و شاعر بزرگ حکیم ابوالقاسم فردوسی از خود چیزی به آن نیفزوده است. برخی از افراد، حتی تحصیل کردگان گرامی رشته های مانند تاریخ، بر ما ایراد می گیرند که اینها را از کجا می دانید و دلیل شما برای این ادعا چیست؟ این ادعا که تمامی شاهنامه تاریخ است مبتنی بر چه دلایلی است؟ اصولاً چرا باید همه بخش های شاهنامه را روایت تاریخ ایران دانست؟ پاسخ این پرسش البته تخصصی و زمانبر است و جای بحث مفصل جداگانه دارد. برای دریافت این پاسخ لازم است برخی از کتب مطالعه شود. برای مثال کتبی مانند نگاهی نو به شاهنامه تألیف نگارنده و کتب سایر استادان بزرگ مانند کتاب تاریخ کهن ایران نوشته استاد دکتر هوشنگ طاله. ای با بررسی این کتب دلایل ادعا روشن می شود. اما در اینجا همینقدر بگوییم که این موارد با توجه به پیشرفت دانش و پیشرفت علم رموز شاهنامه آشکار و معلوم شده است. الان ما می دانیم که رمز هر نکته‌ای در شاهنامه که به ظاهر نشدنی و افسانه است چیست و در اصل چه واقعه و رویدادی بوده که سپس در گذر زمان اون واقعه رنگ افسانه به خود گرفته است. داده‌های مانند زمینشناسی، علم زمینشناسی، بررسی آب و هوای فلات ایران در دوران کهن و دستاوردهای پزشکی هر پژوهشگر بی‌طرف محققی را به این می‌رساند که بیگمان همه بخش‌های شاهنامه تاریخ است و چیزی به نام افسانه و اساطیر، اگر اساطیر را به عنوان مفهومی نشدنی و غیر واقعی در نظر بگیرد، در شاهنامه وجود ندارد. بنابراین با توجه به دلایل علمی مطمئن هستیم که محتویات شاهنامه همش بیان تاریخ ایران است. تاریخ ایران در دو مقطع عهد کهن و باستان در شاهنامه جای گرفته است. با سپاس، درود بر شما.
بخش شاهنامه پژوهی رو با اجرای دکتر رسولی تقدیم شما کردیم. برگزاری دومین نمایشگاه کتاب و دستاوردهای پژوهشی مراکز فرهنگ پژوهشی کشور. دومین نمایشگاه کتاب و دستاوردهای پژوهشی مراکز فرهنگ پژوهشی کشور در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران از امروز 19 آذر ماه به مدت یک هفته به مناسبت هفته پژوهش برقرار می باشد. الان ارتباط برقرار کردیم با خانم سغرا صالحی، مدیر انتشارات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات و دبیر این نمایشگاه، تا در مورد اهداف و چگونگی برپایی این نمایشگاه باشون گفتگو کنیم. درود بر شما خانم صالحی، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
ممنون، سلامت باشید. سلام
عرض
می‌کنم،
وقتتون بخیر. سپاسگزارم. من در مورد در واقع نام نمایشگاه با شما به یه مفاهمه‌ای برسم. دومین نمایشگاه کتاب و دستاوردهای پژوهشی مراکز فرهنگ پژوهشی کشور،
دومین نمایشگاه کتاب و دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های فرهنگی و هنری.
آهان، پس این بخشش اصلا یه چیز دیگه از کلن.
بله.
بسیار خوب، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. کمی در مورد این نمایشگاه برای شنوندگانم صحبت کنید. هدف از برپایی این نمایشگاه چیست؟
بله، هدف ما معرفی و نمایش کتاب‌ها و دستاوردهای پژوهشیه و علاوه بر این که حالا می‌خوایم معرفی کنیم و نمایش بدیم، به نوعی می‌خوایم به سمت موضوعات مسئله محوری بریم. یعنی اینو بسنجیم که نیازهای پژوهشی کشور چیا هستن، بررسی کنیم از با توجه مخاطبایی که داریم و گفتگوهایی که انجام میشه، تا بتونیم یه علاوه نیازسنجی به سمت مسئله محوری تو حوزه فرهنگ هنر و ارتباطات هم با اون سمت هم بریم.
بسیار خوب. بعد چه آثاری ارائه میشه یا چه تعداد آثار در این نمایشگاه قرار هست که ارائه بشه؟
ببینید، اینجا 13 پژوهشکده و پژوهشگاه شرکت کردن در با موضوعات فرهنگی، هنری و ارتباطاتی. پژوهشگاهی که مثل پژوهشگاه علوم انسانی و متفرهنگی، فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، مؤسسه مطالعات فرهنگ و اجتماعی وزارت علوم، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری، فرهنگستان هنر، پژوهشگاه فضای مجازی، پژوهشکده زن و خانواده و دفتر مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران و پژوهشگاه خودمون، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت ارشاد.
خب، مجموع این پژوهشگاه چند اثر رو به نمایشگاه ارائه کردن؟
ببینید، مثلا پژوهشگاه خودمون تقریبا 150 عنوان اثر داریم. مجموعاً میتونیم بگیم که نزدیک 2000 عنوان کتاب در این بسیار نمایشگاه به نمایش گذاشته میشه.
مخاطب این نمایشگاه طبعا پژوهشگران هستن یا توضیح بیشتری دارید؟
پژوهشگران، دانشجویان، حوزویان.
بله
بیشتر، بله، پژوهشگران، دانشگاهیان و حوزویان. البته کتاب های چون برخی از کتاب هامون در مورد جامعه هست، مسئله شناسی موضوعات جامعه‌ای هست، خب مخاطب عام هم میتونه داشته باشه، ولی به طور خاص دانشجو و حوزویان و پژوهشگرا هستن.
از منظر حالا تخفیف هایی که خیلی ها این روزها برای خریدن کتاب واقعا دنبالش هستن، چی جوری نمایشگاه؟
ما 30-70% تخفیف داریم.
30-70% یعنی کمینش 30% هست؟
بله، 30%.
خب از اتفاقی که معمولا تو نمایشگاه کتاب میفتم بیشتر تخفیفاتون دیگه.
بله بله، هدفمون این که کتاب عرضه بشه و دست مخاطب بیفته، یعنی به دست مخاطب برسه راحت تر و ارزانتر، که به هر حال هم به صنعت نش کمک کنیم، همین که بتونیم نیازهای مخاطبان به نوعی برطرف کنیم.
خب بسیار، حالا پیش از اینکه من وارد سوالات محتوایی تر بشم، بفرمایید که چطور میتونم مخاطب نمایشگاه شما باشم به پژوهشگران؟
منظورتون برای حضور در
نمایشگاه؟ بله بله، حضور در نمایشگاه.
بله،
کجاست، چه تاریخی، چه فرمی میتونم بیارم؟
باشگاه، بله، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران واقع در خیابان 16 آذر. از ساعت بله 9 صبح الی 7 شب در خدمتشون خواهیم بود.
بسیار خوب، تا چه تاریخی؟
از امروز که افتتاحیه بود تا 24 شنبه 23 آذر ماه.
بسیار خوب. خب حالا این وسط که یارم پژوهشگاه دست به دست هم دادن تا این نمایشگاه کتاب رو برگزار کنن و شما یه گزارش در واقع فرمی از شکل نمایشگاه دادید، آیا یه اتفاق درون متنی هم میفته؟ یه برنامه های جنبی بحثی محتوایی هم کنارش رخ میده؟
بله بله، ما یه سری سه‌نشست داریم، مثلا از مردم نگاری تا انسان نگاری، امر جنس فرهنگ معاصر ایران، زائقه مخاطب تئاتر، در دهه 90 و یه سری هم رونمایی از کتاب داریم، مثل رونمایی از کتاب سواد بازی، یا نقد مستند هم داریم، مثل نقد مستند هیچکس منتظرت نیست، محصول مرکز مستند سوره. در کنار حالا نمایشگاه برنامه های جانبی هم داریم که برگزار میشه، نقد یک سری از کتاب هامون از هم پژوهشگاه خودمون و هم سایر پژوهشگاه شرکت کننده نقد و بررسی میشه. یک جایی هم اختصاص داریم برای دانشجویان، برای که صحبت کنن، گفتگو کنن در مورد حالا موضوعات روز جامعه، حالا یا در مورد موضوعات فرهنگ هنری، چالش هایی هست مطرح بشه، پاسخ داده بشه.
بسیار خوب. کجا میشه به این محتواها بیشتر دسترسی پیدا کردین؟ در فضای مجازی کجا ارائه کردین نمایشگاه رو؟
برای اطلاع‌رسانی میفرمایید؟
اطلاع‌رسانی یا گاهی اگر مثلا به صورت برخط این آیین‌ها اونجا نمایش میدید؟
سایت پژوهشگاه خودمون هست، دبیرخونه نمایشگاه هم هست به شماره 88-91-91-83.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. بسیار خوب، سپاسگزارم خانم سهراب صالحی، مدیر انتشارات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات و دبیر این نمایشگاه. خدا نگهدار. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. در خبرها داشتیم که نشست اعضای مؤسسه انجمن دوستداران زبان و ادبیات پارسی در یونان برگزار شد. حالا قصد داریم که با جناب آقای مهدی نیکخواه قومی، رایزن فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در یونان گفتگو کنیم. ایشان در یونان هستند و از دیار دور با ما سخن میگن. درود بر شما جناب آقای نیکخواه قومی، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم، از شما خدمت شما و
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. سپاسگزار خواهم بود اگر رساتر و بلندتر هم با ما گفتگو کنید. بفرمایید که انجمن دوستداران زبان و ادبیات فارسی با چه اهدافی در حال شکل گیریه؟
ما توی این همی که رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در یونان مشغول به کار هست، فقط از مورسدگی فرهنگی یعنی تقریباً از سال 63 تا کنون دوره های آموزش زبان فارسی توی یونان با فرازنشیب های همواره برقرار بوده و بسیاری از یونانیان در این دوره ها شرکت میکردن و بعد از مدتی به هر حال یا اتمام میشده این مجموع دوره ها یا مشغول کار دیگری میشدن و آموخته های زبانیشون از یاد می رفت. انجمن دوستداران زبان فارسی با این هدف شکل داره می که مجموعه فارغ التحصیلان و کسانی که در این دوره ها شرکت کردن در یک در واقع تشکلی گرده هم بیان تا هم آموخته های زبانیشون رو حفظ کنن و هم با در واقع برگزاری برنامه های فرهنگی دانش افتایی در این خصوص داشته باشه.
بسیار خوب.
در حال حاضر اعضای مؤسسه این انجمن جلسه ای رو برگزار کردن، اساسنامه رو در واقع آماده کردن، امضا کردن و در مراحل قانونیش داره طی میشه که انشالله این انجمن شکل بگیره.
بسیار خوب. در آنجا هم این چیزی که ما اینجا به اسم تشکل‌های مردم نهاد نام می‌بریم اونجا هم برقرار هست به همین ساخت و ساز؟ یا این انجمن یه شکل دیگری داره، یعنی مردمی نیست لزوما؟
نه لزوما مردمی است، این در واقع